ببینید ما آموزش دینمون اگر سیاه و سفید سازی مطلق باشه، باور کنید نه تنها اینجور آموزش دین مفید نیست، بلکه خیلی ضربه میزنه به دین در جامعه.
اونا که سیاه بودن ما هم که سفیدیم و دیگه تموم میشه، دعوایی هم نیست دیگه.
مثلا روز عاشورا بگیم عمر صد گریه کرد وقتی که حضرت زینب اون سخنان رو بالای تله زینبیه گفت، بگیم وقتی که اومد بین خیمه ها داشتن غارت میکردن، هی داد میزد بابا این بچه ها رو مثلا رحم کنید، اینجوری غارت نکنید. بگیم این خوبی های عمر سعد رو بگیم، تا اگر توی کسی که مشی عمر سعد رو داشت چهار تا خوبی اینجوری دیدیم، گولش رو نخوریم. عتبت ابن ربیعه، حالا من میگم عتبه، حالا ما معمولا کسره میدیم، عتبه باید بگیم. ایشون چه فردی بود؟ از کسانی بود که به صاحب رأی بودن و حلم و فضل و نفوذ کلام توصیف شده، چهره زیبایی هم داشت. در تاریخ میگن که دو نفر بودن، مال و اموال زیادی نداشتن ولی سرور قریش بودن، از سروران قریش بودن، یکی ابو طالب یکی عتبه، مردم براشون احترام قائل بودن. ایشون مثلا اشعاری داره در وصف دختران خودش، احترام به دختران، اونها رو در انتخاب همسر آزاد میگذاشت و جزو آدمهای معتبری بوده که برای میانجیگری تو هر دعوایی میومده صلح ایجاد میشده، میگفتن به احترام عتبه. اینجوری شاعر بوده و آدم اهل ادبیات و اینها بوده. وقتی که پیامبر گرامی اسلام رو در طائف خیلی مورد هجمه قرار دادن، سنگ زدن، ایشون وقتی که رسول خدا اومدن به باغ عتبه پناه آوردن. عتبه در همون زمانی که حالا بالاخره جبهه شرک مقابل جبهه اسلام و پیامبر هست، به غلامش برگشت گفت یک سبد انگور برای این مرد ببر، احترام میگذاشت به پیامبر اکرم. در جریان نصب حجرالاسود که رسول خدا در اون موقعیت قرار گرفتن قبل از بعثت، عتبه کمک میکرد رسول خدا رو در بین اون مردم، اینجوری آدم محترمی بود. ایشون یه بار نشسته بود گفت بذارید من برم به رسول خدا بگم که دست از این دعوتش برداره. رفت و رسول خدا تقاضاهاشو شنید، بعد فرمود حالا تو حرف منو بشنو، سوره فصلت رو براش خوند. بعد فرمود که شنیدی، برو حالا خودت فکر کن چه جوریه. میگن برگشت حالش عوض شده بود، همه گفتن ایمان آورده. اومد گفت من کلامی شنیدم که کلام عادی نبود و خیلی تعریف کرد. گفت ای بزرگان قریش از من بشنوید، این مرد را به حال خود رها کنید و از وی دوری گزینید. به خدا در آینده سخنانی که او میگوید حادثه بزرگ پدید خواهد آورد. اگر بر اثر آن سایر قبایل عرب با وی طرف شوند، او را از میان بردارند، شما به طور غیر مستقیم به خواسته خودتون رسیدید. اگر او غالب بشود، همه ما میتونیم بهش افتخار بکنیم. این چقدر منطقی نسبتا برخورد کرد. بله، ایشون وقتی که در جنگ بدر آمد، سخن رسول خدا رو شنید که رسول خدا فرمود قریش بیاید اولین جنگ من با شما نباشه. برگشت به قریشیان، شروع کرد سخنرانی کردن، بر شتر سرخی سوار شده بود و میگفت مردم هر کسی این دعوت رو نپذیره سعادتمند نمیشه، بیاید این دعوت به صلح و سازش پیامبر رو بپذیرید. ابو جهل نسبت بهش حسادت کرد، گفت اگر حرف اینو مردم قبول کنن برگردیم دیگه ریاست با من نیست، با ایشونه. شروع کرد ایشون رو متهم کردن به ترسیدن، که اینم بدبخت برگشت گفت من ترسیدم، فامیلاشو صدا زد و رفتن مقابل اسلام به عنوان اولین رزمنده ها با سپاه اسلام. وقت اونجا امیرالمومنین حمزه سید الشهدا و یکی دیگه از اصحاب پیامبر اومدن جلو، این نصیب حمزه شد که همون اوائل جنگ به قتل رسید. وقتی که داشتن میکشیدنش بندازن تو اون چاه بدر، مثل بقیه کشتگان پسر ایشون در سپاه اسلام بود، خیلی تأسف خورد، ناراحت شد. رسول خدا فرمود تردید کردی به راه خودت؟ گفت نه، ولی پدرم خوبی هایی داشت که حیف بود اینجوری بدبخت باشه. ببینید نه تنها اگه چند تا خوبی دیدیم نباید گول بخوریم، بلکه اگه نماز روزه هم از کسی دیدیم نباید گول بخوریم. امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی فرائنه‌ای که مقابل پیامبر ایستادند و نام میبره یکیشونه
عتبه است.
بله، اینها فرائنه‌ای بودن که مقابل پیامبر بودن. فرعون رو همیشه نباید در یک صورت خاصی تصور کنیم،
با یک قیافه خاص.
ببینید آخه ما مردمان خوبی داریم، یکی دو تا از این خوبی ها رو تو بعضیا میبینن دیگه براشون قش و ضعف میرن. بله، و نمیتونن علیهشون اقدام بکنن، در حالی که اونها در کنار این یکی دو تا خوبی یکی دو سه تا بدی جبران کننده اون خوبی ها دارند.